رادیو آشنا، صدای آمریکا.
آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. بخش خبری و برنامه جرس را به امید صحت و سلامتی شما با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
حکومت افغانستان میگوید که تمدید ماموریت محاربوی آمریکا بخشی از دفاع مشروع است. مظاهره کنندگان کشمیری با پلیس برخورد کردند و حملات هوایی در سوریه جان بیش از 900 نفر را گرفته است.
بعد از شنیدن خبرها این گزارش ها را برای شما برگزیدیم. واکنش ها در مورد تمدید ماموریت جنگی نیروهای آمریکایی برای یک سال دیگر در افغانستان، غیر قانونی بودن یک نامه ارسالی ریاست جمهوری و لوی سارانولی از سوی رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی و تلاش های ایالات متحده آمریکا برای کسب اعتماد ترکیه در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی. بعد از تقدیم گزارش ها و خبرها برنامه جرس تقدیم می شود. با ما باشید. رویا زمانی هستم و خبرها را با محمد هاشم حبیبزاده تقدیم می کنم.
با عرض سلام. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در یک فرمان اجرایی ماموریت محاربوی نیروهای آمریکایی در افغانستان را برای یک سال دیگر تمدید کرد. نظیف الله سالارزی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان این تصمیم ایالات متحده را بخشی از قرارداد دو جانبه امنیتی خواند. شرح بیشتر این خبر را از حفیظ آصفی می‌شنوید.
روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی که شام جمعه نشر شد نگاشته است که این فرمان تایید میکند که سربازان آمریکایی برای یک سال دیگر نقش مستقیمی در جنگ افغانستان خواهند داشت. رئیس جمهور اوباما در اوایل سال جاری گفت که اردوی ایالات متحده در سال 2015 هیچ گونه نقش محاربوی نخواهد داشت. نظیف الله سالارزی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان بر رادیو آشنا گفت که حکومت در بخش دفاع مشروع بر همکاری متحدین بین المللی حساب میکند.
در بخش دفاع مشروع و همچنان در پهلوی جدید مبارزه با تروریسم بین المللی و بالاخره هم مسئله کارآموزی برای نیروهای امنیتی افغان، ما بالای حمایت همکاران بین المللی خود حساب میکنیم.
روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده است که رئیس جمهور ایالات متحده در جریان یک نشست با مشاورین امنیت ملی در هفته‌های اخیر این تصمیم را اتخاذ کرده است. این روزنامه حاکی است که فرمان رئیس جمهور اوباما همچنان حملات هوایی نیروهای آمریکایی را تحت شرایط مشخصی که عملیات نظامیان افغان را حمایت کند مجاز قرار می‌دهد. این فرمان رئیس جمهور همچنان به سربازان پیاده اجازه می دهد تا در موارد مشخص در عملیات علیه طالبان سربازان افغان را همراهی کنند. این روزنامه همچنان گفته است که تمایل اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با حضور نظامی ایالات متحده در آن کشور نیز در اتخاذ این تصمیم کمک کرده است. مقامات آمریکایی به شرط افشا نشدن نامشان جزئیات این تصمیم را در صحبت با آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس تایید کردند.
خبر تمدید ماموریت محاربوی نیروهای آمریکایی در حالی به نشر رسید که ولسی جرگه افغانستان مصمم است تا فردا در مورد موافقت نامه امنیتی و دفاعی دو جانبه میان واشنگتن و کابل که چند پیش از سوی حکومت وحدت ملی به امضا رسید نشست فوق‌العاده‌ای را برگزار کند. با آن هم شماری از وکلای ولسی جرگه با برگزاری این نشست مخالفت کردند.
وزارت دفاع افغانستان می گوید که در جریان یک حمله بر یک پایگاه نظامی در ولایت نورستان یک سرباز و 8 شورشی کشته شده است. جنرال محمد ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت که حمله روز شنبه در ساحه کوهستانی مرزی برای 3 ساعت ادامه داشت. آقای عظیمی افزود که شمار زیادی از شورشیان تلاش کردند که با راه اندازی این حمله پایگاه نظامی را تصرف کنند، اما به عقب رانده شدند. در این حال، حضرت حسین مشرقیوال، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت ننگرهار گفت در اثر یک انفجار در شهر جلال آباد، یک غیر نظامی کشته و 2 نفر دیگر زخمی شد. مشرقیوال افزود که بم در یک موتر کارگزاری شده بود. از جانب دیگر مقامات محلی در ولایت دایکندی میگویند که از اثر وقوع یک انفجار در نیلی مرکز این ولایت 2 کودک جان باخته و 3 تن دیگر زخمی شدند. عبدالحق شفق والی دایکندی با تایید این خبر به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که کودکان کشته شده 12 و 17 ساله بودند. باشندگان محل میگویند که 3 فرد مترس سایکل سوار مواد انفجاریشان را در کنار یک میدان فوتبال کودکان جاسازی کردند که بعد از بیرون شدن این افراد از ساحه ماین انفجار کرده است.
رادیو آشنا، آینه رویدادهای افغانستان و جهان.
ادامه اخبار. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امروز از طریق تلفن با شرکای بین المللی و همکارانش در واشنگتن در حال مشوره می کند که برای وارد شدن به دور دیگر مذاکرات شدید با همتای ایرانیش در ویانا آمادگی می گیرد. شش قدرت جهان و ایران تلاش دارند تا پیش از ضرب الاجل 24 ماه جاری به یک توافق نائل آیند. وزیر خارجه ایالات متحده در اواخر امروز در مورد پیشرفت‌های مذاکرات با فرانک والتر شتاین مایر وزیر خارجه آلمان نیز معلومات ارائه خواهد کرد. آقای کری و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران تصمیم گرفتند که شب جمعه را نیز در ویانا در حال سپری کنند که تلاش‌ها برای کاهش فاصله‌ها در مذاکرات جریان دارد. وزیر خارجه ایالات متحده گفت که گروه 5+1 بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان و روسیه با ضرب الاجل 24 ماه نوامبر تمرکز دارند و تمدید را مورد غور قرار نمی‌دهند.
معترضان کشمیری پیش از انتخابات ایالتی جموں کشمیر در سرینگر با پلیس ضد آشوب درگیر شدند. یک گروه 50 نفری مظاهره کنندگان بر پلیس و نیروهای مسلح سنگ پرتاب کردند و پلیس نیز در مقابل از گاز اشکاور استفاده کرد. در جاده های سرینگر صدای فیر نیز شنیده شده است. قرار است انتخابات 5 مرحله‌ای مجموعه جموں و کشمیر به تاریخ 25 ماه جاری آغاز شود و توقع می رود که نتایج این انتخابات به تاریخ 23 دسامبر اعلان گردد. جدای طلبان و گروه های شورشی از مردم خواستند تا این انتخابات را تحریم کنند.
رادیو آشنا، آشنای شما.
ادامه اخبار. پلیس در شمال شرق کینیا می گوید که جنگجویان گروه از شباب مرتبط با القاعده یک موتر مسافربری را توقف داده و از میان 60 مسافر سوار در موتر 28 غیر مسلمان را بیرون کرده و کشتند. اسلامگرایان از شباب سومالیایی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته می گویند که آن را در انتقام جویی از حملات اخیر نیروهای امنیتی کینیایی بر مساجد منباسا انجام دادند. مقامات می افزایند که تندروان این موتر را امروز در 50 کیلومتری شهرک مندیرا توقف دادند که در نزدیکی مرز سومالیا موقعیت دارد. سربازان کینیایی شامل مأموریت اتحادیه آفریقایی هستند که برای حمایت حکومت سومالیا در مقابل شورشگری الشباب می جنگند.
یک گروه برجسته فعال که جنگ داخلی سوریه را نظارت می کند می گوید که حملات هوایی به رهبری ایالات متحده در آن کشور از زمان آغاز جنگ علیه تندروان گروه دولت اسلامی در ماه سپتامبر به این سو جان بیش از 900 نفر را گرفته است. گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا می گوید که این رقم شامل 50 غیر نظامی و شامل 5 زن و 8 کودک می باشد. اما این گروه می افزاید که اکثریت کشته شدگان که شمار شان به 785 نفر میرسد جنگجویان گروه دولت اسلامی بودند. گروه حقوق بشر سوری میگوید که 72 تندروی دیگر که در جریان حملات هوایی کشته شدند اعضای گروه جبهه النصره مرتبط با القاعده بودند.
براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید که طرح مهاجرت او مهاجرین بیشتر بدون اسناد را از خفا بیرون خواهد کشید تا آنان مطابق به قوانین عمل کنند، مالیه بپردازند و از آزمایش سابقه جرمی بگذرند. آقای اوباما دیروز در شهر لاس ویگاس گفت که مجلس نمایندگان نمیخواست که قانون را بر رای گیری بگذارد و او از روی مجبوریت تعدیل قانون مهاجرت را اعلام کرد. رئیس جمهور اوباما دیروز دو فرمان اجرایی امضا کرد که بر اساس آن به مهاجرین غیر قانونی جواز کار داده خواهد شد و اخراج اجباری دیگر تقریبا 5 میلیون مهاجر را تهدید نخواهد کرد. جان بینر رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده گفت که آقای اوباما با گذشت از سر کنگرس ریاست جمهوری را آسیب می رساند. آقای بینر گفت که جمهوری خواهان مجلس آرام نخواهند نشست و در مقابل این اقدام یک جانبه مبارزه خواهند کرد.
امروز مصادف است با 51 سال روز ترور جان کندی رئیس جمهوری ایالات متحده. جان کندی در سال 1961 رئیس جمهوری ایالات متحده انتخاب شد. ریاست جمهوری آقای کندی 46 ساله تقریبا 1000 روز بود و او زمانی که در شهر دالاس ایالت تکساس در یک موتر سرباز سوار بود به روز جمعه 22 نوامبر سال 1963 به ضرب گلوله کشته شد. پایان خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرها و گزارش‌ها تحلیل ها و مصاحبه ها، برنامه های اجتماعی، ادبی و فرهنگی از رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM.
و در بخش گزارش ها، ایالات متحده امریکا ماموریت جنگی نیروهای امریکایی در افغانستان را برای یک سال دیگر تمدید کرده است. این مطلب را روزنامه نیویورک تایمز شام جمعه گزارش داد. طبق گزارش نیویورک تایمز، تمدید این ماموریت جنگی مطابق فرمان اجرایی رئیس جمهور براک اوباما است که سربازان امریکایی برای یک سال دیگر نقش مستقیم در جنگ افغانستان خواهند داشت. نظیف الله سالارزای سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در صحبت با رادیو آشنا گفت که مطابق توافقنامه امنیتی بین واشنگتن و کابل، حکومت افغانستان از همکاری شرکای بین المللی خیش در جنگ با دهشت افغانی، آموزش نیروهای امنیتی افغان و کار آموزی برای نیروهای افغان حمایت میکند.
چوکات همکاری بین نیروهای امنیتی افغان و نیروهای بین المللی بعد از ختم سال 2014 اساس توافقنامه امنیتی، قرارداد امنیتی بین افغانستان امریکا و همچنان قرارداد امنیتی با ناتو خواهد بود. و به اساس این قرارداد، این دو قرارداد، نیروهای امریکایی و ناتو نیروهای امنیتی افغان برشان کارآموزی خواهد دادن، مشورت خواهد دادن و همچنان در پرده این کمک خواهد کردن. و در بخش دفاع مشروع و همچنان در پرده جدید مبارزه با توریسم بین المللی و بالاخره هم مسئله کارآموزی برای نیروهای امنیتی افغان، ما بالای حمایت همکاران بین المللی خود حساب میکنیم.
آیا حکومت افغانستان هم علاقمند به این هست؟ قبلا رئیس جمهور پیشین افغانستان چندان تمایل نشان نداده بود. آیا فکر میکنین که حال این تمایل و استقبال از طرف افغانستان و حکومت افغانستان وجود داشته؟
در صورتی که در نیروهای امنیتی افغان ایر احساس کنن یا در کنن که خطر متوجه مردم افغانستان است و یا هم خطر متوجه زندگی عساکر افغان است و یا در کل خطر متوجه خود افغانستان است، در اون صورت نیروهای امنیتی افغان با استفاده از قوه مشروع از افغانستان دفاع خواهد کردن و در این سه بخش مشخصه که من گفتم، یکی دفاع مشروع، دیگه هم مسئله مبارزه با توریسم بین‌المللی و بالاخره هم مسئله کارآموزی برای نیروهای امنیتی افغان، حکومت افغانستان بالای حمایت همکاران بین‌المللی خود حساب میکنه.
در صورتی که نیاز باشد در بعضی جا به عملیات نظامی حملات هوایی، نیروهای امریکایی کمک خواهند کرد؟
در کل به خاطر مسئله عملیات ها رئیس جمهور برای شورای امنیت افغانستان دستور داده تا یک طرز العمل تیار کردن که به اساس این طرز العمل باید از هر حمله شبانه و عملیاتی که صورت میگیره باید اطمینان حاصل شود که خطر متوجه افغانها و نیروهای افغان.
در همین حال با نشر تمدید ماموریت جنگی نیروهای امنیتی افغان واکنش مختلط نشان دادند. در این میان وحید مجده، تحلیلگر مسائل سیاسی در کابل، تمدید ماموریت جنگی سربازان امریکایی را بر سال 2015 در افغانستان نقض قرارداد امنیتی دو جانبه می‌شمارد و همچنین ضربه بر روند صلح حکومت افغانستان با مخالفین.
هنوز پارلمان افغانستان در این مورد بحث نکرده، هنوز این موضوع از اینجا پاس نشده، آقای اوباما خودش یک طرفه این کار کرده. بنابراین یک بار دیگه نتیجه میگیریم که امریکایی ها از رای زور میخواهند که هر کار تحمیل بکنن بر افغان ها و ما فکر میکنم که یگانه تاثیر از این خواهد بود که انگیزه جنگ شدیدتر میسازه در صف مخالفین. ما فکر میکنم که قرارداد که با افغان ها امضا شده قرارداد ناقص بود، یک قرارداد بود که نباید امضا میشد، حالا هم که امضا شده و میبینیم که قرارداد نقض میشه، ما باور دارم که اشتباه بزرگی است که آقای اشرف غنی میکنه.
پس خود روند صلح که حکومت افغانستان پیش میبره با کجا خواهد انجامید بایی بس؟
من باور من این است که آقای اشرف غنی در پروسه صلح اصلا موفق نخواهد شد. آنچه که اینا به مردم وعده داده بودن و حتی در میان مخالفین هم یک امیدواری ایجاد شده بود شاید حکومت جدید متفاوت تر از حکومت گذشته در رابطه گام برداره و صادقانه تر عمل بکنه. اما حالا ما می‌بینیم که این حکومت همه چیز در اختیار آمریکایی‌ها می‌ذاره و انتظارم داره که صلح برقرار شود.
نظرات وحید مجدد تحلیلگر مسائل سیاسی در مورد تمدید ماموریت جنگی سربازان آمریکایی بود که شنیدید.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی ارسال یک نامه را از سوی ریاست جمهوری به لوی سارنوالی غیر قانونی خواند. اداره امور به تاریخ 26 عقرب نامه را عنوانی لوی سارنوالی در مورد اعتراض برخی از نامزدان ناکام شوراهای ولایتی که گفتند کامیاب شدن برخی از نامزدان ریاست شوراهای ولایتی در نتیجه سوی استفاده جویی اعضای هر دو کمیسیون بوده است فرستاده بود. مکیه منیر با جزئیات بیشتر این موضوع.
در نامه اداره امور از لوی سارنوالی خواسته شده است تا در صورتی که در اجرای این کمیسیون ها سابقه جرمی وجود داشته باشد و عارضین اسناد موثق را ارائه کرده بتوانند لوی سارنوالی در مورد مطابق به قانون اجراات نماید. آقای سعادت گفت که نباید دست به چنین عمل زده می شد و باید سارنوالی به مجرد دریافت این نامه آن را رد می کرد. اما در عوض با فرستادن یک نامه غیر قانونی کمیته را برای بررسی قضایا تشکیل داد.
به کار بود که اداره لوی سارنوالی دفتر رئیس جمهور می گفت که آقا بردو دیده منطقه این می نامه خودت قانونینه. این برخلاف مواد 11, 23 و 26 قانون تشکیل و صلاحیت هر دو کمیسیون است و برخلاف ماده 68 قانون انتخابات است. ما اینمی کار کرده نمید و تشکر میکنم از موقف آقای رئیس جمهور که مشاور حقوقیشان زودی مسئله را حل کردن.
عبدالحلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور روز گذشته در نشست خبری گفت که فرستادن عریضه نامزدان محترز به سارنوالی به معنی معرفی اعضای کمیسیونهای انتخاباتی به سارنوالی نیست و این نامه به دلیل رسیدگی به تخلفات از مجرای قانونی آن به سارنوالی فرستاده شده است. در مورد ایجاد کمیته و غیر قانونی خواندن آن از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی خواستیم نظر مقامات لوی سارنوالی را هم داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر موفق نشدیم. رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی در این نشست از یک کمیته در مورد کسانی که در تقلبات انتخاباتی دست داشتند نیز خبر داد. آقای سعادت گفت که این به ریاست نادر محسینی منشی این کمیسیون کار می‌نماید و بعد از انجام بررسی ها نتایج بررسی هایشان را به این کمیسیون گزارش می دهند و کمیسیون بعد مطابق به بررسی این کمیته در مورد تصمیم می گیرد. او افزود مطابق به این گزارش برخی از افراد شامل لست سیاه، برخی از وظایفشان برکنار و برخی هم به اساس موارد جرمی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی می گردند.
عقد به طرفی کمیسیون انتخابات است. تمایل کاندیدا یا اتکایشان سر تقلب کی باز به سه بخش تقسیم می شه که خود کاندید در اونجا می تانه شامل باشد، اونجا تیم کمپاین کاندید یعنی حامیای واقعیش که در دورش است و دیگه مردم است که و در این حال جزایر قدرت در افغانستان که حضورمندای بودند اونا هم وقتی که منافعشان در وجود هر کس میتونستم شیر شود به خاطر از اونا تقلب کردن در محلات. عامل دیگه هم است، اما اینمی کمیته هم یکی از کارهایش اینمی است که بیشتر یه عامل برای ما شما تعریف خواهد کرد.
آقای فاروق بشر کارشناس مسائل سیاسی در مورد ایجاد این کمیته از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت:
هرگاه کمیسیون شکایات خواسته باشه که این وظیفه را به دوش بگیره، ما فکر میکنم که این با ماده 134 قانون اساسی کاملا در تناقض است. بلحاظ از این که تحقیق و تعقیب متهمین در محکمه از جمله وظایف سارنوال است، نه از کمیسیون شکایات.
این در حالی است که هفته گذشته رئیس کمیسیون مستقل انتخابات به صدای امریکا گفته بود که بررسی آنها در مورد تقلب کارمندان کمیسیون انتخابات تا یک هفته دیگر تکمیل می‌گردد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. رادیو آشنا صدا امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی موج 100.5 FM نشرات دارد. در آخرین گزارش قبل از تقدیم برنامه جرس، جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در ترکیه به سر می‌برد، جایی که او رهبران آن کشور را برای ایفای نقش وسیع‌تر در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی و پیوستن به ائتلاف بین المللی متقاعد می‌سازد. قرار است جو بایدن با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز ملاقات کند. اسوشیتد پرس در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای آوردن ترکیه در ائتلاف بین المللی علیه گروه دولت اسلامی که بخش‌هایی از عراق و سوریه را در تصرف دارد، طی سفر 3 روزه عازم آن کشور گردیده است تا به این طریق اعتماد رهبران ترکیه را به دست آورد. آقای بایدن که در یک کنفرانس مشترک خبری با احمد داوتوغلو صدر اعظم ترکیه روز جمعه در استانبول ظاهر شد، بیان داشت که هر دو کشور از سالهای پیش به این سو دوستان خوب بوده و یک دیگر را درک کرده می توانند.
ما یک دیگر را از مدت‌های طولانی می شناسیم و ما هر دو دوستان خوب بودیم. یکی از مزایای بزرگ آمدن به ترکیه و بازدید دوستان و متحدین ناتو این است که ما می توانیم مسائل را به طور مستقیم با یک دیگر در جریان بگذاریم.
سفر آقای بایدن فقط یک هفته بعد از مجادله عمومی بین دو متحد ناتو صورت می گیرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اصرار دارد که اگر ایالات متحده آمریکا می خواهد برای آوردن ثبات در منطقه کمک شود، باید کمتر در مبارزه علیه تندروان گروه دولت اسلامی تمرکز کند و بیشتر در سرنگونی بشار الاسد رئیس جمهور سوریه تلاش ورزد. آقای اردوغان از ائتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحده می خواهد تا یک منطقه امنیتی در شمال سوریه را ایجاد کند تا جنگجویان میانه‌رو مخالف حکومت سوریه بتوانند از آنجا حملات را راه اندازی کنند. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا با کرات گفته است که این کشور نمی‌خواهد تا با اسد درگیر جنگ شود و ایجاد یک منطقه منع پرواز گزینه برای ایالات متحده آمریکا نمی‌باشد. ترکیه همواره تعهد کرده است که آن کشور نیروهای میانه‌رو مخالف حکومت سوریه را آموزش و تجهیز می کند. اما هر دو طرف از ارائه جزئیات بیشتر در مورد تا حال خودداری کردند. مقامات ایالات متحده آمریکا و ترکیه خواسته های ائتلاف بین المللی را به منظور استفاده پایگاه هوایی انجرلک ترکیه برای انجام حملات علیه تندروان گروه دولت اسلامی به بحث گرفتند. اما ترکیه هیچ تصمیمی را تا حال در مورد استفاده این پایگاه هوایی آشکار نساخته است.
اردوی نظامی ایالات متحده آمریکا تا حد زیاد به شایستگی توانایی ها و به همکاری با اردوی ترکیه ارج می گذارد.
با وجود مخالفت ها میان هر دو طرف، آقای بایدن و اوغلو از خبرنگاران با چهره های خندان استقبال کردند. آقای بایدن علاوه کرد که مقامات هر دو کشور جامونه تعدادی از مسائل جاری گفتگو کردند.
ما با تعدادی از مسائل بحث برانگیز منطقه‌ای و بین المللی پرداختیم و همیشه در نهایت روی حل مسائل به توافق رسیده ایم.
قرار است معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز با رجب طیب اردوغان قبل از برگشت به واشنگتن ملاقات کند.
جرس، برنامه از حفیظ آصفی.
دوستان عزیز برنامه جرس، سلام، حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه جرس بار دیگه با شما هستم. حتما چند پیش در یکی از خبرگزاری های معروف افغانستان شنیدید که جوان ابتکار با وجود آوردن یک وبسایت را برای همه افغان های سراسر دنیا بدوش گرفته که از این طریق اونا بتونن با همدیگر در تماس شوند، همدیگر یاری بکنن و به کمک همدیگر بشتابن. ای کسی که این ابتکار بدوش گرفته و قدم مانده ده ای را آقای سهراب غیرت نام داره که در مسکو زندگی میکنه. ما از چانس خوب تانستیم آقای غیرت پیدا بکنیم. اونا دعوت ما را پذیرفتن و در برنامه امشب جرس پای صحبت آقای غیرت میشینیم. آقای غیرت سلام به شما و برنامه جرس خوش آمدین.
سلام علیکم، تشکر.
شما فعلا در مسکو زندگی میکنه؟
بله. بله. مسکو قرار داریم.
بله. چند پیش میخوام که خدمت شنونده ها هم گفتم، خبر شده از طریق خبرگزاری که شما چنین کاری را به دوش گرفتین. دقیقا در مورد کار خود اگر آغاز صحبت بکنین، بعد در جریان برنامه خوب سوالایی هم مطرح میشه و صحبت خود از دنبال میکنیم. بفرمایید.
بله خوب، ما در سال 2008 شخصا خودم تصمیم گرفتم یک وبسایت جور کنم، جایی که اونا بتوانن از تکنولوژی های پیشرفته استفاده کنن و با هم دیگر تماس باشن. البته امروز شبکه‌های اجتماعی معروف جوانی وجود دارن.
بله.
منتها چنین شبکه‌های جوانی افغانایی که دیگه برشان مشکل تر است که بیافن.
بله.
و خود موادی که از طریق کاربرا تولید میشه داخل شبکه زیادی از مربوط افغانستان نیست، بلکه به خودم رسم نمات اسلامی و رسم نمات مردم آسیا شاید مخالف باشه. به ایک ساد
شما مثلا به شبکه‌های توییتر و یا فیسبوک اونا اشاره میکنین که اونا یک شبکه جهانی است، یعنی منظور شما ایست که این شبکه را که شما می ساختین بیشتر یک هویت افغانی داره، درست است؟
بله افغانی داره. و امروز خب در سال 2008 که ما این شبکه را می ساختیم، ما استفاده از اوپن سورس کردیم و شبکه را افتتاح کردیم و در مدت بسیار کوتاه دیدیم که چنین شبکه افغانان نیازمند چنین شبکه هستن، کاربرای ما رشد میکنن و بعد از او تصمیم گرفتیم که این پروژه را مثل یک پلتفرم ملی وری تشکیل بدیم.
بله. و نامی را که شما برش گذاشتین در سال 2008 همون نامی است که امروز هم با او مردم آشنا هستن؟
بله دقیقا، چون در همون سال بود من سفر داشتم در کابل و متوجه شدم که کابل واقعا پایتخت کشور است و یک شهر است که کل افغان ها را پشتون ها و ازبک ها و ازارا و فرزبان همه گیره در اون را متحد شدن و یک شهر است که از هم افغان ها است و هدف پروژه ما همی بود که کل افغان ها را متحد بسازیم
و از این خاطر نام کابل جان مانده.
بله
بسیار بسیار نام با مسابقه خوبی هست. شما گفتین که رفتین به افغانستان، یعنی در اقا مدت شما در افغانستان نبودین، دور بودین، تحصیل میکردین و یا؟
بله اومد تحصیلات من لیسانس من و ماستری من و دکترای خودم در روسیه گرفتم و سفر در افغانستان پیش از 2008 داشتم. اولترین بار که در افغانستان سفر کردم بار جنگ ها سال 2005 بود.
بله.
و در سال 2008 سفر دومی که داشتم بسیار تغییرات رو متوجه شدم و متوجه شدم چقدر جوان ها علاقه مند اینترنت هستن و خدمات تکنولوژی امروز که در زیر دسترس مردم اروپا هست و از اون بعد در فکر شدم که امید یک پروژه رو برای بردازم و پیش از این فکر نمی کردم که جوان های افغان علاقه مندی داشته باشن به این پروژه و دسترسی داشته باشن.
بله.
منتها سفر 2008 کاملا فکر نظر من تغییر داد، چون جوان های افغان امروز مثل جوان های کشورهای پیشرفته اروپا فعال هستند و استفاده هستند، چنین خدمات بسیار استفاده میکنن و بینشان معروف است.
جالب. شما به تنهایی ابتکار را به دست گرفتین و یا با گروهی از دوستان و بعد از اینکه یک نوع نظر پرسی و یا تحقیق کردین در زمینه این اقدام در این مسیر قدم ماندین؟
خب بعد از دو سال در سال 2010 ما یک چند نفر جوان ها را جمع کردم، چند پروگرام نویس های بسیار سطح بالا را جمع کردم و ما یک تحقیقات کردیم و دیدیم که چنین شبکه اجتماعی واقعا میتونه جای خود داشته باشد در یک کشور و در آن زمان در افغانستان هیچ نوع شبکه اجتماعی وجود نداشت و ما تصمیم گرفتیم که یک تیم شیم و بعد از او این وبسایت مثل یک پلتفرم تشکیل بدیم. به حساب ما سرمایه گذاری کردیم، سرور خریدیم، سرور از خود ما سرور ما کرا نمی کنیم چون از لازمیت و از بعضی که پای دیگه بسیار مهم است.
بله.
و امروز کابل جان میتونه یک وبسایت معمولی سی یک پلتفرم است با امکانات بسیار مختلف. در موالت ما API سرور را داریم که در اساس این پلتفرم مردم میتونن اپلیکیشن های خود به کابل جان نشته کنن.
بله.
و ما اولترین پلتفرم هستیم در افغانستان و فکر میکنم در منطقه هم شاید باشیم با چین امکانات. منطقه امروز کابل جان هنوز هم در سطح بیتا ورژن بکسپ آپن بیتا ورژن فعال استک و فکر میکنم تا یک ماه دو ماه دیگه ما از بتا ورژن مثل فاینال ورژن برویم با هم امکانات شبکه اجتماعی دیگه که دارن.
بله، یعنی به اصطلاح بتونین در به شکل سراسری فعالیت کنین و پوشش جهانی داشته باشین. فوق العاده جالب است سخنان شما آمد. در مورد سوالای زیاده هست، همکارا هم خواننده های صفحه فیسبوک ما سوال زیاده کردن، اما برای که شما هم خسته نشین باشه میدم با هم به یک آهنگ گوش میدیم و بعد از او باز خود دنبال میکنیم.
درسته،
بله، روی خط باشین، زنده باشین.
زمینم ولی منم خورشید قهر کرده ترینم ولی منم اقلق ترین پرنده شدم در سکوت کوه اجواک یادهای حسینم ولی منم نظر گیاه زمینم ولی منم خورشید بر کرده ترینم ولی منم هفترین پرنده شدم در سکوت کوه اجواک یادهای حسینم ولی منم
پرانده شدم در سکوت کوه
پاک یادهای حسینم بله منم.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
دوست عزیز، برنامه جرس هم اشتهیم و پای صحبت سهراب غیرت جوان اوان هستیم که در مسکو دست به ابتکار ایجاد وبسایت به نام کابل جان زدن. آقای غیرت، شما امی وقتی که شما از شما معلومات گرفتم و رفتم به اونجا به صفحه وبسایت، شما را از هنرمندا و چهره‌های آشنا را دیدم. شما بیشتر در کجا شروع کردین به فعالیت ها، به دادن آگاهی ها، بر جلب، و چگونه میتونین این معمول با افغانا در میان بگذارین این فکر تا اونا را بیشتر جلب بکنین؟ افغانای نه تنها رقمی که در آغاز گفتین و هدفتان بود افغانای داخل افغانستان، بلکه افغانای سراسر جهان.
خب اون اشخاص معروف که امروز در کابل جان ثبت هستن، اونا روز به روز بیشتر شده میرن. طوری که من سفر میکنم در کشور مختلف و با اونا روبرو میشم، با اونا راجع به پروژه که قصه میکنم که اینا چقدر علاقه من دارم در پروژه ما، و علاقه مندی پیدا میکنم تا سفیر رسمی خود را در اونجا بیافتم. و سفای رسمی اشخاص معروف ما تیک مارک میکنیم.
ببخشید که شما را گرفتم، اگه در این مورد معلومات بتین، مثلا یک چهره، یک شخصیت میخواه که سفیر رسمی خود را در اونجا باز کنه، این چه نوع پروسه است، چه رقم میشه و شما چی کمک میکنه؟
معمولا فعلا کسایی که اونجا سبکن، ما اونا را شخصا بازون ملاقات داشتیم و بازون شیشته بودیم و
بله.
تدسیفت می فهمیم که اینا خودشان اصلی خودم شخص است. اما بعض وقتا میشه به اون نشته میکنند، خواهش میکنند که ما از خواهش میکنم که ما بتانیم صفحه از ما رو تیک مارک کنیم، بلکه ما بعض اسناد کار داریم، کپی اسنادشان را یا که یک ویدیوی با پیام که اونا میخواهند صفحهشان رسمی تیک مارک شد.
بله بله. چرا این مسئله بسیار مهم است آقای غیرت؟ دقیقا خود شما میفهمین، ده ها صفحه ها هست به نام یک هنرمند، نویسنده، خواننده که اصلا از اونا نیست، و بعدا کسی که یک نوع سرقت است، یک نوع کار غیر قانونی است، به نام از اونا هزاران چیزی که بخواین ثبت میکنن و درج میکنن.
بله میفهمم. از اون خاطر در شبکه‌های اجتماعی مختلف جهانی هم و همچنان در کابل جان هم همون تک سیستم وجود داره که اونا رو ویریفیکیشن تر میشن. به حساب یک اساس کار است که ما صد مطمئن باشیم که مو اشخاص است، کسی دیگه نیست. و نیتان اشخاص معروف مشهور میتونن صفحه خود خود ما خلاش کنن صفحه شان تک مارک کنیم، تا کاربرای معمولی هم میتونن از ما خواهش کنن که ما صفحه از ما را رسمی تک مارک کنیم. بلکن یک اسناد از طرف از ما کار است، مثلا کپی پاسپورت خود را واگه با ما روان کنن، البته کپی پاسپورت از ما دست رسی تمام ما میباشد، در صورت انتقال نمیافت دست نفر دوم و سوم. از اون خاطر این بسیار پروسه مهم است. اگر شما یادتان باشه، مثلا در وقت انتخابات افغانستان چه صفحه دکتر صاحب عبدالله و دکتر صاحب اشرف غنی تقلبی در فیسبوک
بود. بله بله دقیقاً
مت می‌کردن.
بله بله.
به انتخابات خب خودم سیستم مدیریشن کابل جان به حساب سیستم مدیریت ازی این رقم است که هم مواد که در کابل جان نشر میشه ما اینا را چک میکنیم که اینا در چارچوبات اسلامی باشه و در چارچوبات رسمانات ما افغان و مردم آسیایی باشه.
آه بله دقیقا. در حال حاضر شما چقدر مشترک یا چقدر کسی در حدود گفته میتونین که در این مدتی که سفر باز کردین یا سایده چقدر دارین علاقمند و طرفدار و مشترک این صفا؟
خب ما بیشتر از 308 هزار کاربر داریم که ثبت نام کردن.
بله.
در حدود یک ماه بیشتر از 211,000 از اینا اکانت خود دائمی چک میکنن و اینا دائمی یک مواد نشر میکنن بروی صفحه خود، بروی صفحه دوستای خود، و البته روز بروز اینا بیشتر شده میرن. اطور است که ما تا همی استیج بیتا ویژن و اکساب تیستینگ باز اک آتن بیتا ویژن میگیم تیر نشیم، خود ریکلام اکساب پروموشن اصلی را نمیتونیم شروع کرده. این 318,000 نفر کاربر که ما داریم خوشبختانه با بسیار پروموشن ضعیفی که از طریق فیسبوک یا از طریق دوستا یا که بعض خبر رسانی ها راجع به ما نشته کردن ما در دسترس گرفتیم.
بله. و چقدر وقت در بر میگیره تا شما به مرحله بعدی برسید؟
خب مال در
از مرحله امتحانی آزمایشی بگذارین. بله؟
بله بله، و فکر میکنم تا یک ماه دیگه. البته مال هم از کابل جان میتونید کاملا استفاده کنین، از همه ما بعض ویژگی هم داریم که فرق داره از فیسبوک و تویتر اینا کده. کابل جان امروز به دسترسی از تمام جهان هست، هر کس میتونه به ثبت نام کنه و از استفاده کنه، منتها بعد بعض ایسایش امکان داره، امکان کم داره، منتها هست که با بعض مشکلات تکنیکی روبرو شه. ما فکر میکنیم تا یک ماه دو ماه دیگه ما از استیج بتا ورژن نبراییم و اپلیکیشن به سیستم های اندروید و iOS و ویندوز فون در دسترسی می باشه. کاربران می توانند آن را دانلود کنند و از اونا رایگان استفاده کنند.
بسیار خوب، فوق العاده جالب. خب این بخش های تکنیکیش بود بیشتر و شکل کاربردش. بالاخره هدف پشت سر از این، هرچند تذکر دادن، میخواستم مشخصا بگین چی؟ آیا صرف یک صفحه برای تبادل افکار؟ آیا یک صفحه برای مثلا تقسیم کردن مسائل تفریحی و یا اجتماعی، و یا هم شتافتن به کمک یک دیگر آشنا شدن و بالاخره هم دیگر کمک کردن در شق و یا در رشته هایی که مورد نظرشان است و یا تحصیل میکنن و یا کسایی که حرفه‌ای به شکل حرفه‌ای در رشته کار میکنن، منظور چی بوده واقعا؟
خب واقعا هدف اصلی از ابتدای ماهی بود که افغان ها بتوانند به استفاده از این تکنولوژی های پیشرفته که مثل اینترنت و موبایل که در جیبشان است، شما بتوانند با همدیگه همیشه به ارتباط باشند و جوان هایی که خارج از کشور خود کلان شدن و متاسفانه از فرهنگ و زبان خود دور هستند، اینا یا یک امکانات داشته باشند با جوان هایی که داخل وطن هستند ارتباط داشته باشند و در اون حالت به فرهنگ و زبان خود نزدیک‌تر شوند. این هدف اصلی ما بود از شروع. خب مثل پلتفرم اجتماعی امروز کابل جان امکانات فسی داره، شما اونجا گروه های مختلف وجود داره، گروه های علاقمندان یک موسیقی، گروه های علاقمندان یک ادبیات، یا که کلام رشته انجینری است که کاربرای ما خودشان ایجاد میکنن و دوستای خود دعوت میکنن. داخل شبکه اجتماعی اینا گروه ها و انجمن های مختلف خود ایجاد میتونن که در همتون امکانات هست.
بله، بسیار زیاد تشکر آقای سهراب غیرت. برنامه را دنبال میکنیم و باز هم با اجازه شما یک آهنگی را با شما و شنوندهای خود میشنویم و آهسته آهسته بعدا به جلو میریم و برنامه را دنبال میکنیم.
را رها کردی و رفتی بی خبر از دل
رادیو آشنا صدای امریکا.
دوست عزیز، برنامه جرس دنبال میکنین که با آقای سهراب غیرت در رابطه با کابل جان وبسایت کابل جان صحبت میکنیم. آقای غیرت، در مسکو در حال حاضر با چه تعداد افغان و به خصوص جوان ها زندگی میکنن؟ به صورت تخمین گفته میدونه؟
خب دقیق کس نمیفهمم، چون مسکو از سابق اینجا بود که افغان ها بیشتر از وطن نبودن و کوشش میکنن طرف اروپا برن.
بله.
برای کمندگی تا جایی که ما معلومات داریم در خود مسکو بیشتر از 14,000 فامیل افغان زندگی میکنن. بله، در خود مسکو. البته در روسیه میفهمیم کشور بسیار کلانه.
بله بله، بدون شک
مختلف روسیه افغانو من فکر میکنم همچنان در خانه 11,000-12,000 افغان شاید در سن پیتربورگ باشن و در طرف های پیتیگورسک روسیه امروز بسیار بورس میتد در جوان های افغان که اینجا به این تحصیلات بیافن.
بله.
و زیادی از اونا متاسفانه خوشبختانه نمیفهم بر نمیگردن و به اینجا ادامه میدن کار کنن و تحصیلات خود تخویه بودن.
آه بله بسیار خوب. شما در با ایجاد ازیش در گفتین که در سال 2008 بعد از رفتن یا در آوان رفتن به افغانستان به این فکر افتادین. چی مشکلات فرارایتان بود؟ آیا مشکلات که در کشوری که هستین فرارایتان بود؟ آیا مشکلات اقتصادی چی جنجال هایی بود و بالاخره چگونه با این مشکلات شما تانستین پیروز شوین؟
خب در قدم اول خودم مسئول بودم، درس میخواندم و این بله. پروژه بسیار وقت کار دارم
بله.
بعد از او که تحصیلات تکمیل کردم در وقت ماستری وقت بیشتر پیدا شد و در اون زمان من در سفارت افغانستان در مسکو کار میکردم
بله.
و از اون قطعه پروژه را ادامه میدازم منتا در شکل که مثلا فیلن مویر پیش میبریم بسیار فعال وقت نبود، البته پروژه بله. بسیار ضعیف واسطا پیش میرفت و بعد از او که از اونجام کار خلاص کردم و من در فکر دیش روم که می پروژه را بگیرم در صورت جدی پیش برم و در می لازم بود که تیم خود را جمع کردم و البته مشکلات مالی بود و منطقه تا جای تانستیم از سکتور خصوصی کمک در دست بیاریم.
سکتور خصوصی روسیه و افغانستان؟
بله تجاره افغانستان و با کمک از نوز تانستیم که اینجا دفتر رو کنیم، تیم رو جمع کنیم و سیورهای خود خرید کنیم چون شما میفهمید تکنولوژی نرخ بسیار قیمت هستن.
بله بدون شک بله.
البته آرزو مویسته که اگر امکانات داشته باشیم که دفتر مرکزی و تکنیک در خود افغانستان انتقال بتیم. متاسفانه سیورها امروز به اینترنت بسیار قوی ضرورت دارن که در افغانستان مشکل هستن در دسترس بیاره. فکر میکنم یک روز خواهد رسید که افغانستان صاحب چنین اینترنت قوی شد مثل کشورهای پیشرفته امریکا و روسیه و ما بتونیم کل سیرها رو انتقال بتیم در وطن خود در کشور خود.
آه بله. خب به صورت عمومی انشاءالله که روز فراخواد برسه که چون این کار را شما عملی بکنید اونجا. خیلی فعلا در حالت عادی با گروه شما فول تایم به اصطلاح تمام وقت مشغول امی کار پیشبرد امی مسئله هستین؟
بله بله روزانه از 9 صبح تا 11 شب ما جوان ها بریم دفتر هستیم، مشورت میکنیم، کلان بخش پیش ببریم. همونطور که از شروع گفتم کل کد ازی خودنویس است.
بله.
هیچ نوع اوپن سورس ما استفاده میکنیم، ما اصلا کوشش میکنیم یک فریم ورک افغانی
داشته باشیم
و به کل دنیا مثل یک نمونه نشان بدیم که افغانستان همینچون استعدادها داره و همینچون امکاناتها داره. امروز افغانستان نمیتونه یک کشور پسرفته است که از خاطر جنگ و فقر و ایتواسه و جوانهای افغانستان امروز در سطح تکنولوژی پیشرفته هستند. میشه آدم یکان وقت در تو بگه که جوانهای افغانستان به این بخش از کشورهای مثلا میکرده پیش یک گام پیش هستند.
بله بله بدون شک. آیا در حال حاضر با جوانای افغان در داخل افغانستان و یا در کشورهای غیر از روسیه هم در تماس هستین و از اونا کمک خواستین یا اونا فعلا در حال حاضر میتونن به شما کمک کنن و اگه کسایی خواسته باشن که به شما بپیوندن و یا کمک بکنن از چی طریق میتونن؟
بله ما خود ما داخل کمپانی وکسات در بک‌اند در پشت صفحه کاربران معمولی یک سیستم مخصوص ایجاد کردیم که نرم افزار کارا یا که کسایی که متخصصینی که ما کار داریم میتونن خود ما همکاری داشته باشن از کشورهای مختلف و ما باز اونا افزار کمپیوتری در دسترسشون میمونیم که اونو اگر مثلا به بخش دیزاین کار میکنن یا که به بخش کود فرانت اند یا که بک اند کود تکنیکی کار میکنن امکانات داشته باشن از کشورهای مختلف به حساب کود نویسی کنن و به ما ارسال کنن، ما او را چک میکنیم اگر چیز درست بود در سایت میندازیم. و امروز هستم چند تا جوانهای افغان که از استرالیا و از امریکا و از شهرهای مختلف روسیه که مسئول هستند به این بخش نرم افزارسازی و کامپیوتر ساینس اونا با ما کار میکنن و بعضی سارا کمک میکنن با ما و خود از نام جالب است از تکنیکی وقتی پروژه روز به روز رشد میکنه.
بله بله و جالب هم هست. خب به زبان به هر زبانی که خواسته باشن بر حال حاضر مثلا به دری یا مثلا به انگلیسی امکاناتش هست؟ کدام مشکل نیست فرارایی مثلا؟
بله جالب دیسته که امروز کابل جان بیشتر از 32 هزار نفر کاربر از تاجیکستان داره و بیشتر از 23 هزار نفر فکر میکنم که امروز حتی بیشتر از ازبکستان داره و از 17 هزار نفر از اوکراین داره و زبانهایی که امروز در کابل جان است رسمی خودم تیم کابل جان فقط پشتو، فارسی، انگلیسی و روسی پیش میبره.
بله.
زبان مثلا عربی و ازبکی و اوکراینی از طریق خود کاربرا ترجمه شده.
خب بسیار
مثلا در وقتش که بران اوکراین بین اوکراین و روسیه بالا رفت کاربرای ما کاربرای اوکراینی خودشون داخل کابل جان شدن و چون اینا از شبکه های اجتماعی روسیه استفاده میکردن به عنوان مختلف از ما خواهش کردن که زبان اوکراینی پرتیم و با ما گفتیم چون ما زبان اوکراینی بلد نیستیم و خودشون فایل ها رو گرفتن و ترجمه کردن به زبان اوکراینی. امروز کابل جان به زبان اوکراینی هم به دسترس است و کاربرای اوکراینی امروز درست رشد کرده میرن و از اون خاطر اگر در روز اول در صفحه اول کابل جان نشته میشد The First Afghan National Social Network, امروز نشته The First Independent Social Network from Independent Developers. کاربرای مختلف ما داریم. خود روسا بسیار زیاد هستند در سایت ما, از خود انگلیس زبان ها بسیار زیاد هستند. منتها البته زیاد پیش افغان هستند و جوان های داخل کشور,
هستند. فوق العاده بنابراین تشکر آقای سهراب غیرت از معلومات شما در این زمینه. ما بر شما آرزوی موفقیت میکنم. برنامه جرس به پایان میرسه. تا صحبت های بعدی انشاءالله که باز هم شما را زحمت خواهد دادیم. شب خوشی بر شما آرزو میکنم. تشکر و دعوت مرا پذیرفتین. دوست عزیز, برنامه جرس اینجا به پایان میرسه. تا برنامه جرس که باز هم با شما خواهد باشم, شب خوشی برای همه شما آرزو میکنم.
خدا گر پرده بردارد ز روی کار آدم ها, خدا گر پرده بردارد ز روی کار آدم ها, چی شادی ها خورد بر هم, چی بازی ها شود نامه.